بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله فرمایشات حضرت صادق علیه السلام و توضیحاتی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده در این مورد فرمودند. قال صادق علیه السلام: العلم اصل کل حال سنی و منتها کل منزلت رفیعه. لذلک قال النبی صلی الله علیه و آله: طلب العلم فریضتون علی کل مسلم ایو علم تقوا و یقین. و قال مولا علیه السلام: اطلب العلم ولو به سین و هو علی معرفت و نفس و هی معرفت و رب. و قال نبی علیه السلام: من عرف نفسه فقد عرف ربه. ثم علیک من العلم بما لا یسع عمل الا به و هو الاخلاص. و باز قال النبی علیه صلی الله علیه و آله: نعوذ بالله من العلم لا ينفع و هو العلم الذي يزاد العمل بالاخلاص. درباره علم مبنای این مبحث بیشتر حضرت بر فرمایشات جد بزرگوارشان حضرت پیغمبر علیه السلام و علیه و آله تکیه فرموده. یا آیات قرآن که می‌فرمایند ببینیم علم چیست. علم اصل هر حالت درست و صحیح است و آن آخر یک منزلت بلند بالا و بلند مقام است. و به این جهت است که پیغمبر فرمود: طلب العلم فریضتون علی کل مسلم ایو علم تقوا، یعنی علم تقوا. این حدیث پیغمبر طلب العلم فریضه علی کل مسلم در بعضی جاها و بعضی کتابها، حتی همین مصباح الشریعه در بعضی چاه‌ها پایش علی کل مسلم و مسلمه آمده، ولی از لحاظ ادبی دیگر مسلمه لازم نیست، برای اینکه مسلم هم زن میتواند باشد هم مرد. بنابراین مسلمه را یک کسانی که شاید یا عربی نمیدانستند یا خواستن رفع اشتباه بشود استفاده کرد. حالا کل مسلم گفتن و مسلمه البته غلط نیست، ولی خودش دلیل جدا کردن مرد و زن است. حالا اینکه در مسلم بودنش و در قلمرو اسلام زن و مرد هر دو یک نوع وظیفه دارند. آنچه فریضه اسلام است هم بر مرد مسلمان هم بر زن مسلمان. در عبارات دیگر فرمودن: این چیز بدیهی است که علم از جهل بهتر است و این محتاج به دلیل نیست، زیرا آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رخ متاب. این جزء بدیهیات است که علم بهتر از جهل است. هر علمی بهتر از جهل است. به طور نمونه این داستان ابو ریحان بیرونی را یادآور می‌شود. ابو ریحان بیرونی از مردان بزرگ روزگار بود و معاشرت هم صحبت با ابو علی سینا بود و مکاتباتی هم بینشان هست که در قلمرو مطالعات فلاسفه جالب است. ابو علی سینا یک قدری خودها و متکبر بود. برای اینکه بالاتر از خودش را نمیدید و از این جهت حق هم داشت. در مکاتباتی که با ابو ریحان میکند، ابو ریحان نسبت به او پیرمرد بود. آن رعایتی که خیلی باید شاگرد نسبت به استاد بکند دیده نمیشود. این ایراد است. ابو ریحان مریض شد. در مرضی که در همان مرض هم فوت کرد. یکی از فقهای بزرگ به عبادتش رفت و نشست احوال پرسی کرد. بعد از احوال پرسی ساده رسمی، ابو ریحان از او یک مسئله فقهی پرسید. بر اصل مربوط به ارث. آن فقیه هم که از بزرگان بود، که در ردیف هم ردیف ابو ریحان بود، گفت که تو الان مریضی، خلاصه داری میمیری، در معرض موتی، این مسائل را میخوایی چه کنی؟ گفت من بمیرم این مسئله را بدانم بهتر است یا بمیرم و مسئله را ندانم. منظور آنهایی که در مقامات علمی و عملی و عرفان به جاهای و به مقاماتی رسیدن، روحیشان این بود. این که می فرماید منزلت رفیقه، علم آخرش یک منزلت رفیعه دارد. یعنی این حالت برایشان ایجاد می شود. منظور در این که اصل علم خوب است، بهتر از جهل است. هیچ حرفی نیست، بدیهی است، بنابراین در این قسمت هیچ حرفی نزده. این داستان را هم که گفتم به عنوان شاهد مثال، نظر یکی از بزرگان است و بعد میگوید این فقیه وقتی آمد بیرون و تا مثلا دم کوچه هم نرسیده بود و صد قدم دور نشده بود، صدای شیون از منزله ابو ریحان بلند شد، یعنی ابو ریحان این مسئله را دانست و مرد. حال علم چیست؟ امروز علم یک مشکلی شده، مشکلی برای درک و فهم ما. در مقام عرفان از جنبه عرفانی در منبع سعادت اگر مطالعه کنید، راجع به علم باب مفصلی دارد و خواندنش جالب است. در آنجا می‌فرماید یک علم و یک جهل شبیه به علم که خود این بحث جداگانه‌ای دارد، آنچه علمی است که طلب آن علم بر هر مسلمان واجب است. آیا همین چیزهایی که امروز ما به عنوان علم روزنامه میخوانی، اینها علم است؟ اینها همان علمی است که پیغمبر فرمود؟ یعنی آیا باید رابطه مثلا خانوادگی به هم بخورد؟ برای اینکه یکی میخواهد این علم را یاد بگیرد، برود به کامپیوتر و آن یکی دیگر نمیتواند تأمین کند، این همان علمی است که واجب است. این اشتباه را خیلی ها می کنند. امروز هم این اشتباه قدری جنبه اجتماعی دارد و آن بحثش خیلی زیاده. مربوط به ما هم نیست. خلاصه اقتصاد مصرف به قول اقتصادیون یک مقتضایاتی دارد و یک حالات و افکاری به وجود می آورد که نتیجهش این می شود که آیا این علم که ما می گوییم، این علم همانیست که پیغمبر فرموده اطلب العلم ولو به سین؟ در طلب علم باشید و بروید دنبالش ولو در چین باشد. چون آن وقتها در عرف مردم چین منتها الیه قلمرو اسلامی بود. منظوری که به هر زحمتی شده باید بروید این علم، همون علمی است که پیغمبر فرموده، اشاره به سلمان محمدی. این از افتخارات ما پارسی هاست که فرمودن علم در ثریا باشد، عرفا ثریا یعنی آخرین ستاره، دورترین ستاره، اگر در ثریا هم باشد، مردمانی از هموطن این شخص آن علم را یاد میگیرند و پایین می آورند. حالا یادم نیست، فرمودن یاد میگیرند یا با این می آورند. به نظرم فرمود می آورند پایین، به دلیل اینکه فرمودن به قول بعضی ها زکات علم این است که آن را نشر کنی. این علم آنچه که امروز به نام علم نامیده می شود علم نیست، به چند دلیل که حالا می گویم. یعنی همین هم هست، اما همین هم به اختیار ماست که این را تبدیل به علم کنی یا تبدیل به جهل کنی. جهل شبیه به علم. در قدیم، یعنی در فلسفه قدیم، رسم بود که نمی شود گفت در عمل این نظریه وجود داشت. الان هم این نظریه هست. بعضی ها علم را می گویند هدفدار باید باشد، یعنی بدانند که این علم به درد مردم می خورد یا نه، و این علم را به کسی بدهند که آن شخص علیه مردم به کار نبرد. این رویه را در قدیم بیشتر حکومت داشت. این از که می بینید در بیشتر کتاب ها، حتی کتاب های داروسازی، بسیار از ترکیباتی را یک دانشمندی کشف می کرد به رمز می نوشت که هر کسی کشف نکند. اگر کسی آنقدر استعداد داشت که بتواند کشف کند، از این قاعده به نفع مردم استفاده خواهد کرد. یا مثلا ابو علی سینا، ابو ریحان که صحبتشان شد. ابو علی سینا شاگردان زیادی داشت، ولی نه شاگردان اینطوری مثل کلاس و دیپلم و این ورقه دیپلم و دکترا و لیسانس که بیشترش نمی شود گفت، بیشترش خیلی هاش ورقه تصدیق جهل مرکب است. این شاگردانی داشت. این شاگردان اولا به خودش نزدیک بودند و در همه جا با او بودند، هم در علم شاگردش بودند، هم در عمل و هم در اخلاق. وقتی ابو سینا فرار کرد، یعنی از سلطان محمود میخواست فرار کند، فقط دو نفر همراهش بودند. همین ابو سینا علم را میخواست به نفع مردم به کار ببرد. وقتی شاگردانش خیلی ارادت هم داشتند، در این سفر در یک جایی بین راه خوابیدند. بین شب ابو علی سینا بلند شد. زمستان بود، سرد بود. شاگردش را بیدار کرد، گفت برای من آبخوری بیاور. شاگردش من و منی کرد، بعد و مرتبه افتاد و خوابید. یک بار دیگر هم ابو علی سینا به او گفت نکرد و بلند نشد. در این بین اذان دادند، اذان صبح. شاگرد پرید، هم شاگرد و هم استاد وضو گرفتند و نماز خواندند. ابو علی سینا به او گفت تو به من میگویی چرا ادعای پیغمبری نمی کنی؟ تو که پهلوی من هستی، دو بار به تو گفتم آب خوردن بیاور، نیاوردی. ولی تا صدای اشهد و ان محمدن رسول الله آمد، از جایت پریدی و نماز خواندی. او پیغمبر است. اینطوری درس علم و عمل با هم می دادن. ولی امروز نظریه دوم بیشتر پیشرفت کرده و این معنی که میگوین ما علم را برای خود علم میخواهیم و از آن استفاده نمی کنیم، یعنی ما علم را برای علم میخواهیم. در واقع این عبارت را ما باید اینطور ترجمه کنیم که ما علم را برای ارضاء حس کنجکاوی خودمان می‌خواهیم. این حس کنجکاوی که بسیاری از جنگ‌هایی که می‌شود، جاسوسی‌هایی که می‌شود، تسلط‌هایی که می‌شود، اینها در اثر همین حس کنجکاوی نابجاست. راه همان راه است. ممکن است یک راه اسفالته باشد، یک مرد خیلی مؤمن خداشناس از آن راه دارد می رود، بدترین مرد بشر از آن راه دارد می رود. تفاوت اینها در درون خودشان است. هر دو از این راه می رود. حالا آن کسی را هم که علم را این طوری می خواهد ممکن است به یک نتیجه برسد. اتم و نیروی اتم را کشف می کند. اولا او چون می خواهد کنجکاویش را ارضا کند، همین که فهمیده اگر خداشناس باشد قدرت خدا را می فهمد. ولی اگر آن قسمت را رعایت نمی کند، آن را روزنامه می کند، علنی می کند، این به دست کسی دیگری می افتد که آن صلاحیت اخلاقی ندارد، از روی این بمب اتم درست می کند. و امثال اینها در دنیای امروز متاسفانه مثال و نمونه از این قبیل فراوان است. ولی در فرمانشات حضرت جعفر صادق تأیید شده و تأکید شده که علم را برای خدمت به بشر، خدمت به بندگان خداوند باید بخواهیم، نه برای ارضای شخصی. و اگر این کار را بکند، یعنی خود را خادم بندگان خدا در قاب می داند و می رود، برایشان علم سقاط بیاورد. در این صورت خود این علم از نماز کم نمی آورد. یک نمازیست، نماز دائم. در از آثار علم و این که علم واقعی است، این است که به دنباله آن عمل باشد. علومی که تأکید شده، یعنی نه نوع خاص، علمی که هدف دارد این است که من عرف نفسو فقط عرف ربه. کسی که خودش را شناخت خدا را شناخت. این تشبیهیست در مورد خلقت هم هست. یک دلیل بر این حرف است، همانطور که شاعر گفته حقی جان جهان است و جهان جمله بدن، اصناف ملائکه قوای این تن، افلاک و عناصر و موالید اعضا، توحید همین است و دیگرها همه فن. تمام خلقت را، کائنات را به یک بدن تشبیه کرده. این بدن را چه می‌گرداند؟ این بدن که وقتی جان نباشد یک تکه گوشت است و فاسد می شود. این بدن را جان می گرداند. می گوید که این علم کائنات به منزله یک بدن است و روح این بدن خداوند است. بعد می گوید که اصناف ملائکه قوای این تن هستند. قوه غضبیه، قوه شهویه، قوه دافعه، قوه جاذبه. ملائکی که خداوند فرموده توسط آنها کار میکنه. جان ما که مسلط بر بدن است چطوری بدن را اداره میکنه؟ وقتی گرسنه میشود آن فرشته جاذبه غذا را میگیرد. وقتی بیماری دارد میرود دنبال دفع بیماری و امثال اینها. دنبالش می گفتن افلاک مؤثر است. عناصر آب و باد و آتش و خاک که آن وقت ها می گفتن این چهار خلطی که در انسان سودا، صفرا، بلغم و دم، اینها اعضاء یک بدن است. این از یک طرف و ما از طرف دیگر اتز امون نکه جرمون سقی ففیکو اتو علم کبیر منصوب به حضرت علیست، ولی به هر جهت در عرفان بابیست میگویند که تو عالم سقی هستی. عالم کبیر یعنی جهان، آنچه در آن هست در وجود تو هم هست. پس اگر وجود خودت را شناختی، آن وقت عالم را میشناسی. این عالم همانطور که آن شعر هم گفته در واقع حق جان جهان است. او را بشناس، این است که من عرف نفسو فقط عرف ربو. آن وقت این علم، علمی که توصیه کردند، هر مسلمانی باید این خصوصیت را دارد. علمی است که انسان را به شناخت نفس خیش، شناخت ربوبیت خیش برساند. آخر ما خودمان، خودمان هستیم. جلوی خودمانیم. حتی پهلوی خودمان هم نیستیم. خودمانیم. این دم دست است. نمی شناسیم. می خواهیم برویم کره مریخ و اینها را بدانیم. اگر هم خوب است به جای خود. ولی وقتی می رویم خودمان را نباید اینجا بگذاریم و فراموش کنیم. این شناخت خود انسان و شناخت وظایفی که دارد، آن علمی است که فرمودند. این علم علامتش این است که با عمل توأم است. حتی این مسئله به اصطلاح از قدیم هم گفته شده، منتها بدون شرط. سقراط میگوید که کسی که خطا میکند، گناه میکند، علم ندارد. اگر بداند این کار را میکند مضر و بد است، نمیکند. در علم حقوق هم متمایل هستند به اینکه بدانند مجرم چرا جرم کرده، علم دارد یا نه. سقراط به این درجه صراحت میگوید در واقع نباید بگوییم که ما میدانیم. آن دانستنی دانستن است که جزو وجود انسان باشد. یا به اصطلاح روانکاوها، حتی در ناخودآگاهش جای گرفته باشد. این علم آن وقت علم است، نه علمی که از کتاب در بیاید و حفظ کنی فردا فراموشش کنی. همین حجت الاسلام غزالی یا غزالی که از بزرگان عرفان است، کیمیای سعادت تألیف اوست، دانشمندی بود، رئیس دانشگاه نظامیه، بزرگترین دانشگاه های آن روز جهان و مدرس آنجا هم بود. به یک سفری رفت، برادرش احمد غزالی را که اقطاب است به جای خود گذاشت که درس بدهد. به سفر رفت، وقتی برمیگرد هر جا کتابی میدید یا میخرید یا استنساخ میکرد، چون آن وقتها چاپ نبود، دو صندوق کتاب داشت، با کاروانی میآمد. دزدان رسیدن، جلویش را گرفتن، بعد این دوتا صندوق را هم پیاده کردن. غزالی به دزدان گفت من هرچه مال دارم بردارید بروید، ولی این دوتا صندوق را نبرید. آنها تعجب کردن، خیال کردن اینها خیلی مهمه. باز کردن، دیدن کتاب است. گفتن چرا اینها را نبرید؟ گفت من تحصیل علم کردم، همهش در این کتاب هاست. آن دزدها هم گفتن علمی که باد ببرد یا دزد ببرد به در نمی خورد. اینجا اگر ما دقت کنیم می توان گفت آن دزد در آن لحظه عالم‌تر از غزالی بود. ولی غزالی به مناسبت همین حرف مثل تلنگری که به او بزنند از مسیر این تلنگر بیدار شد. در فیزیک هم امروز خیلی مثال است. یک تلنگر می‌خواهد داخل آب 100 درجه یک کاه بیندازی، در آن شروع به جوشیدن می‌کند. این حرکت همانطور در موقع یخ زدن یک تلنگر می‌خواهد. این گفته آن که باید بگویید دوست هم از علما بود. عالم به این معنی بود، عالم به این معنا بود که علمی که دوست ببرد یا باد ببرد به درد نمی خورد. این تلنگر را با روحی غزالی زد. غزالی برگشت، دیگر علم و آن حالات و آن چیزها را رها کرد، رفت جزء قلمرو عرفان. و کتاب‌هایی که از غزالی مانده مثل کیمیای سعادت، المنقفض من الزلال، بیشتر در همین مورد. این آن علمی است که به درد می‌خورد، اما همان علوم که بشر با زحماتی جلو رفته، اینها که ارزشش کم نیست. نه اینکه فیزیک، شیمی، طب، جراحی که اینقدر پیشرفت کرده است بخواهیم دست کم بگیریم. اینها خیلی ارزش دارند. خداوند که فرموده است که علم انسان از سماع کلا، همه چیزها را برای بشر گفته، منتها بسته به این نیتی دارد که کسی دنبال آن باشد. اگر شما فیزیک، شیمی، طب میخوانی به قصد این که به مردم خدمت کنی، به قصد این که بندگان خدا را از بیماری نجات بدهی، به قصد این که خیلی بیماری هایی که کشف نشده دوایش را کشف کنی، این علم مناسب است. اما امروز متاسفانه در دنیا علم این است که دانشگاه این طرف و آن طرف میرود برای اینکه فردا به آنها بگوید جناب دکتر مقامات دنیوی رو به دست بیاورن، که این علم نیست، این جهلی شبیه به. انشاءالله خداوند ما را در وادی علم به راه بیانداز. یک مطلبی رو بخواستم خدمت رو عرض کنم راجع به موضوع کربلا. این موضوع کربلا رو ما خیلی کوچیک فرض کردیم. سه نفر از دانشمندان ما در این مورد تحقیقاتی کردن. حالا یکیشون امروز واسه شما میخوانیم انشاءالله توجه کنین و یاد بگیریم. این صحف این قسمت از کتاب فرهنگ عاشوراست. فرمان حوادثی که در ارتباط با نهضت عاشورا در شام، در مدینه، در کوفه، در مکه، در کربلا و غیره به ترتیب زبان اتفاق افتاد بدین شرح است. 15 رجب سال 60 هجری با مرگ معاویه در شام و نشستن یزید به جای پدرش، 28 رجب 60 رسیدن نامه رضی به ولی مدینه مبنی بر بیعت گرفته از امام حسین علیه السلام و دیگران، 29 رجب 60 فرستادن ولید کسی را به سراغ امام حسین و دعوت به آمدن برای بیعت، دیدار امام حسین علیه السلام همان سال از قبر پیغمبر اکرم و خداحافظی ایشان و سپس هجرت از مدینه همراه با اهل بیت و جمع بنی هاشم. سوم شعبان، ورود امام حسین به مکه و ملاقات های ایشان با مردم. دهم رمضان شست، رسیدن نامه کوفیان به دست امام به واسطه دو نفر از شیعیان کوفه. پونزدهم رمضان شست، رسیدن 1000 نامه دعوت به دست امام و فرستادن مصطفی بن عقیل به کوفه برای بررسی اوضاع. پنجم شوال شست، ورود مسلم بن عقیل به کوفه، استقبال مردم از وی و شروع آنها به بیعت. 11 ذی‌القعده شست، نام نوشتن مسلم بن عقیل از کوفه به امام حسین علیه السلام و فراخوانی به آمدن به کوفه. 8 ذی‌الحجه شست، تبدیل کردن حج به عمره توسط امام حسین علیه السلام، ایراد خطبه برای مردم و خروج از مکه همراه با 82 نفر از افراد خانواده و یاران به طرف کوفه. 8 ذی‌الحجه شست، خروج مسلم بن عقیل در کوفه با 4000 نفر، ولی سپس پراکندگی آنها از دور مسلم و تنها ماندن او و مخفی شدن در خانه توعه. باز در همان روز 8 ذی‌الحجه دستگیری هانی بن عروه و سپس شهادت او. 9 ذی‌الحجه درگیری مسلم با کوفیان و دستگیری او، شهادتش بر بالام دارالاماره کوفه. 10 ذی‌الحجه دیدار امام حسین با فزردق در بین مکه و در منزل صفاح. باز در همون ذی‌الحجه برخورد امام حسین با حر ریاضی و سپاه او در منزل شراف. باز در همون ذی‌الحجه دریافت مجدد خبر شهادت مسلم بن عقیل و قیس بن مسهر در منزل عزیر بن حجانات. 2 محرم، ورود امام حسین علیه السلام به سرزمین کربلا و اقامت در آنجا. 3 محرم 61، ورود عمر سعد به کربلا همراه 4000 نفر از سپاه کوفه و گفتگوی او با امام برای وادار کردن آن حضرت به بیعت و تسلیم شدن. 5 محرم، ورود شیخ ابن ربعی با 4000 نفر به سرزمین کربلا. 7 محرم 61، رسیدن دستور از کوفه برای ممانعت سپاه امام از آب. مأموریت 500 سوار دشمن بر شریعه فرات به فرماندهی عمر بن حجاج. 9 محرم، ورود شمر با 4000 نفر به کربلا همراه با نامه ابن زیاد به عمر سعد مبنی بر جنگیدن با حسین علیه السلام و کشتن او و آوردن اماننامه برای حضرت عباس و حمله مقدماتی سپاه عمر سعد به اردوگاه امام و مهلت خواهی امام برای نماز و نیایش در شب عاشورا. 10 محرم 81، درگیری یاران امام با سپاه کوفه، شهادت امام و اصحاب، غارت خیمه ها، فرستادن سر مطهر امام به کوفه توسط خودی، 11 محرم 61، حرکت سپاه عمر سعد و نیز اسرای اهل بیت از کربلا به کوفه. پس از آنکه عمر سعد بر کشته های سپاه خود نماز خواند، آنها را دفن کرد و اهل بیت را بر شترها سوار کرد و به کوفه برد. اول سفر 61، ورود اسرای اهل بیت علیه السلام از کوفه به دمشق. 20 سفر 61، بازگشت اهل بیت علیه السلام از سفر شام به کربلا یا مدینه بنابر برخی احوال. گزارش های اقامت 1 ماه و نیز 45 روز قوت چندانیه، چون قاتلان در آن متفرق هستند. از آنجا که زنان خانواده معاویه عزاداری اهل بیت را مشاهده کردند و به حقانیت آنها پی بردند، روز 5 با آنها هم سو شدند و آنها را نیز عزاداری شدند. بنابراین در مجموعه نتیجه گرفت که اهل بیت از آغاز ورود به شام در نهایت بیشتر 10 روز فقط در شام اقامت نکرد. این یکی از چیزهاییست که ما پیدا کردیم، گفتیم بخونیم همه تون بدونین. دوتای دیگرش هم ده. هر کدوم یه روز دیگه واسه میخونیم که موضوع کربلا و شهادت امام حسین و تاریخچه قشنگ بدونیم. منشیه ها متاسفانه یه روزخونی هیچی نمیدونیم.